یک شنبه دهم بهمن ماه 1400 نشست 13 فقه هنر تعینات هنری غنا و موسیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید که بحث ما راجع به غنا و موسیقی به عنوان دو پدیده هنری هست. قرار شد به چند دلیل کار جناب شیخ رو محور قرار بدیم و یک گزارش علمی از جناب ایشون، یعنی کار ایشون داشته باش. در نشست قبل بخشی از گزارش آمد، موقعیت فقهی غنا، حالا تا بعد موسیقی، موقعیت شرعی غنا، استدلال هایی که اینجا برای حرمت شده، خدشه در استدلال، ورود به لغت، نتیجه گیری، اینا چیزایی بود که تحت چند شماره محضر شما مطرح شد. اگر بخواید خلاصه کنیم، باید بگیم جناب شیخ غنا را نه من حیث و غنا، بلکه من حیث و انه لهو، من حیث و انه، درست بگیم باطل، حرام دانست و روی یک نکته اصرار داشت که غنا از مقوله محتوا نیست. محتوا ممکنه قرآن باشه، ممکنه دعا باشه، از کیفیت صوته. البته این لابلاها گاهی هم اشاره میکرد که جوری باشه صدا که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. ضمناً به شما بگم اگر سوال کنید جناب حضرت شیخ قصد مغنی مهم در غنا، میگه نه، میخواد قصدش اشاعه باطل باشه، میخواد قصدش حتی احقاق حق باشه، روزخانی باشه. اگر بپرسید فائدهش هم مهمه، چون فائده میدونید غیر از غرضه، فائده به اثر مترتب بر کار میگند، هرچند مورد هدف نباشه، علت قایی نباشه. لذا در منطق، گرچه این بس مال منطق نیستا، گاهی میگن غرض، گاهی میگن فائده. بین فائده و غرض هم عام خاص منوچه، بعضی چیزا هم غرض هم فائده، یعنی اثر مترتب. بعضی چیزا غرض هست ولی فائده نیست، مترتب نمیشه. بعضی وقتا هم اثر مترتب هست ولی غرض نیست، میشه عام خاص منوچه. به اصطلاح اینا مفهوما متباینند ولی مصداقا عام خاص منوج. بپرسیم که در غنا مهمی که لیتخذ آیات الله حضوها لیسد عن سبیل الله، میگه نه، قصد هر چی میخواد باشه، فائده هر چی میخواد باشه. پس نگاه دست من میکنید، سه تا انگشت رو میخوابونیم، از محتوا نیست، یعنی محتوا دخالت نداره، غرض مهم نیست، فایده هم مهم نیست. ولی ما الان که نمیخوایم نقد کنیم، انشاءالله نقد رو میذاریم بعد از گزارش، شاید هفته آینده انشاءالله برسیم. اما به شما بگم، به عنوان یه ناظر بیرونی که هیچ تعینی را نمیخواد ثابت کنه، یه ناظر منصف، ایشون نتونست ثابت کنه که غنای محرم از مقوله صوته، چون روایات که مستند ایشون ذیل آیات هم یا لهو الحدیث بود یا زور بود که به معنای قول باطل، یکی دیگه هم چی بود؟ قول بود، بله سه تا بود دیگه، نه لهو الحدیث یکی بود، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، درسته، یکی هم بود والذین لا یشهدون از زور، دیگرش چی بود؟ بله اجتنبو قول از زور، قول از زور، بله. بعد گیر کرد، اجازه بده آدم گیر کرد، فرمود خب از اشعار لهو الحدیث، یعنی از اشعار لهو الحدیث میفهمیم که آنچه که معیاره لهویته نه حدیث لهو. حالا اگر لهو الحدیث نباشه، لهو الکیفیه باشه، کیفیت صوت لهوه، بازم شامل میشه. خب شیخ بزرگوار، شما خودتون به ما یاد دادید یه همچون اشعاری، اشعار و مایی که نمیتونه مستند باشه. میدونید دوستان، چون ما همین جاهاست که با نظر جناب شیخ و تابعان ایشون فاصله میگیریم، یعنی اگر آمدیم و سفت وایسادیم گفتیم که غنا محتوا درش دخالت داره، به قرینه آیات قرآن و اون بحث تفسیر دو سویه گفتیم غرضم مهمه، فایده یا غرض، حالا حداقل یکیش باشه، مهمه. خب شاید مثلا بتونیم راه فنی باز کنیم برای حلیت برخی از صداها، بعد ما راجع به موسیقی هم همین حرفو بزنیم، یعنی بگیم منظور نواختن آلات ها غیر از آوازخوانی، راجع به نواختن آلات هم خب همین حرفو بزنیم، طبیعتاً یک راه فنی باز میشه. ما اینجا ننشستیم که راه باز کنیم، ولی اگر راه باز باشه چی؟ آخه بعضی وقتا مثلا فکر میکنن اگر به حرمت رسیدن اس اونه، خب چرا اس اون باشه؟ چرا باید نگاه احترازی باشه؟ نگاه باید نگاه واقع محور باشه. هرچه فقیه واقعا تو یک فضای خالی رسید همونو قرار بده. البته اگر برسد به گشایش باید خوشحالتر باشه تا برسد به بستن. یه روز عرض کردم براتون، یکی از اساتید شما هست، از اساتید مدرسه هم هست، ایشون میشناسید، از دوستان خیلی فاضل ما. ایشون به من گفت من یک کرسی دارم راجع به نامحرم بودن مادر زن. منم خب مسئول کرسی ها گفت میخوام کرسیشو بسرم، گفتم خدا خیرت بده، دست از سر ما بردار. حالا روی قولی حالا رسیدی، حالا این مادر زنم بکنش نامحرم چه مصیبتی درست میشه؟ اگه نمیخوام بگم، اگه اصرار کنی چشم، من ترتیب کارو میدم. اما خب حالا گاهی آدم میرسه به نامحرم بودن مادر زن، خب این حالا مثلا میبنده راه رو. البته خب اگه واقعا اقتضای دلیل باشه که باید رو چشم گذاشت. این نگاه احترازی، اصل نگاه احترازی، مخصوصا بپذیرید که بنده بی اطلاع نیستم با چند سال کار در خصوص زمین فقه هنر، نگاه فقاه ما عمدتا نگاه احترازی بوده.
چرا؟
حالا اجازه بدید، خیلی جالبه این رو به عنوان یه طلبه خبیر قبول کنید. نگاه علمای ما با باب فرق میکنه. برخی از باب ها اونچه در فقه در کل سخت‌تر از اونیست که در دینه. بعضی وقتا به عکسه، اونچه در دینه سخت‌تره تا اونی که در فقه. البته خیلی جاهام نه، فقها زحمت کشیدن و این خیلی عجیبه. من حالا از هیچ طرفش اسم نمیبرم، فقط یه طرفش یه مثال میزنم. مثلا در همین بحثای غنا، موسیقی، نواختن آلات، نگاه احترازی بیشتر بوده تا نگاه اعتدال. نگاه ترخیص که غلطه، مثل نگاه احترازی. نگاه اعتدال باید باشه، یعنی میانه، هرچی دلیل اقتضا میکنه. تو باب اینها اینجور بوده. میگی چرا؟ جوابتون رو میدم. ببینید گاهی وقتا فقهای ما یه چیزی پشت ذهنشون بوده، این که دارم میگم از کل درس امروزم یه طرف، اینم یه طرف میارزه دقت کنید. این عرض میکنم، خب ما رو میشناسید، تبلیغ بحث میکنیم، نه خدای نکرده برای اینکه تبلیغ کار کرده باشیم، میخوام حساس کنم دوستان رو. ببینید یه چیزی تو ذهن فقهای ما گاهی پشت ذهن فقهای ما قایمه که من اسمش میذارم قانون حریم. حتی قبل از ما بعضا این اسمو گذاشتن به یه مناسبت دیگری، به هر حال حق هر کسی حد خودش معلوم بشه. قانون حریم، میدونید فارسیش کنم براتون، قانون کمربند ایمنی. شما وقتی رانندگی میکنید میگن کمربند رو ببندید، نمیگن. حتی پلیس جریمه میکنه، یعنی از کاتولیک تر از پاپ هم میشه. یه کسی که بابا من میخوام اصلا تصادف کردم سرم بخوره به شیشه برم، میگه نه باید جریمه بدی. این کمربند ایمنی میگه شما ببند که اگر تصادف کردی محفوظ بمونی. یعنی این مقدمه است برای او. تو شریعت داری ما، میگه لب مرز نرو، شبهاتو پرهیز کن. به پیغمبر میگیم آخه قربون لواد برم، قربون قد و بالات برم، پیغمبر خب شبهه برای چی پرهیز کنم؟ میگه من ترک شبهات نجا من المحرمات. و کسی که، حالا عربیش یادم نیست، کسی که لب هما یعنی قرقگاه میره نزدیک، اوشک اگر درست بگم یا یوشک ان یقع فی یا فیها، اون وقت ببینید چقدر اسلام قشنگم کار کرده. میگه وقتی نامحرم بلند میشه جاش هنوز گرمه ننشین. برای چه خوب حالا؟ میگه این ننشین، حتی ممکنه فتوا به کراهت هم بدیم، نگید خب دادن حواسم هست، حالا فتوا به کراهت هم بدیم، خیلی از کراهت ها برای نزدیک نشدن به محرماته. اینو بگیم قانون حریم، یعنی حرام حریم داره، واجب حریم داره، مستحبات حریم واجباته، مکروهات حریم محرماته. البته من درگیر مستحب و مکروه هم نیستم، بعضی وقتا بعضی چیزها رو باید پرهیز کرد که مبادا شاید نشان بگه حرامه یا بگی مکروهه. آدم مثلا میدونه فرض کنید یه مسافرت خارج از کشور بره یا بره تو بازار، ممکنه آلوده بشه، حالا اگر زن باشه نگاهش میکنن، اگر یا نگاه میکنه، مرد باشه نگاه میکنه، آلوده میشه، نمیره تو بازار، نمیتونه میگیم رفتن تو بازار حرامه، چون نگاهت به نامحرم میفته خدای نکرده بعدش. حتی من باشم نمیتونم فتوا بدم، یعنی فتوا میدم که رفتن یه جوان عزب به بازار امروز مکروه است ولی حریم هست، یعنی اگر کسی نره از اون محرمه در امان میماند. دقت کردی؟ شاید برخی از فتاوا، سوال خوبی کردی، جوابش هم خوب داشته باشید، شاید به خاطر همین بحث حریم بوده، یعنی اینا یه مقداری شدیدتر برخورد میکردن که تو اون محرمه نیاد، ولی یواش یواش خودش رفته جزء فقه شده، جزء محرم قرار گرفته. البته خب اعتقادشون هم بوده، ما هم که الان داریم میگیم داریم به عنوان یه نظر میگیم. حالا اگر دوستانی که شما باشید و شنوندگان گرامی اگر واقعا رو همین بحث کار کنن، بحث قانون حریم، ما چند شب پیش یعنی چهارشنبه شب گذشته جلسه کرسی ها رو داشتیم، یکی از اساتید محترم، حالا اگر جلسهش برگزار بشه و رأی بیاره اینا پخش میشه، من حالا نام نبرم، رو همین بحث قانون حریم، البته ایشون میگه حریم حما، که من خیلی با لفظ حماش لازم نیست، قانون حریم. این یه نکته، اون نکتهی که عرض کردم که رفتار فقهای ما گاهی سختگیرانه تر از شریعته، گاهی آسانتره، و البته خیلی جاها هم نه، هرچی که آدم هم مطالعه میکنه به همون نتایج میرسه. آقای زمین شما چی داشتید؟ بعدن میگم. آره دیگه دور شد، آخه منم یه عادت دارم باید بحثم تموم بشه، ببخشید، حالا میخواد بپرسید دور شده باشه، اگر سلام میدونید. بسیار شما حق آقای زمینی باشه به شما، بلندتر که ضعف بشه، بلندتر.
بحث اشعار، بله، شیخ فرمودن با در مقام فقیه مستنبر، این چیزی میگه این ظهور یا اشعار به ظهور نرسیده برنامه شیخ.
این دیگه ببینید، اگر فکر کنید اشعار یا ظهور یه قالبی داره با یه خطکشی روشن، این ناامید باشید. بله این دوتا تعریف داره، هر کدامش هم مصادیق روشن داره، اما بعضی وقتا هم مرزها به هم آمیخت پیدا میکنه. ظهور رو گفتند آنچه که لفظ قالب اون معنا باشه به نگاه نوع مخاطبان. الان این صحبتی که من دارم با شما میکنم، همین جلسه امروز، ببین ما چقدر حرف زدیم، همه اینا ظهور داشت، درسته قالب بود، اما بعضی وقتا قالب نیست ولی انسان یه حسی داره. مثلا وقتی که میگه اکرم زیدن العالم، درسته نگفته اکرم زیدن لعلمه، گفته بود لعلمه یا لعنه عالم میشد ظاهر، یا بگیم حتی سری. اما این سخن اشعار داره به این که من که دارم میگم زید و اکرام کن، نه چون زید زیده، چون زید عالمه. بله البته صراحت نداره، غالبم نیست، ولی بدون اشعارم نیست. و چون یه مقدار تعریف کیفیه، قهرن مصداق مشتبه هم گاهی پیدا میشه. همونطور که میدونید ذکر صفت بعضی ها میگن مفهوم داره، بعضی ها میگن مفهوم نداره، نهایتا اشعار داره. این به همین خاطره. بسیار خوب، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، آنچه میخواستیم در عرض چند دقیقه مقدمه بگیم طولانی شد. داریم چیکار میکنیم؟ درس امروز ادامه گزارش از مکاسب. میخواد تیت بزنید؟ ادامه گزارش. جناب شیخ در ادامه یه نکات پیرامونی مطرح میکنه.
شماره هفت.
البته این هفتمون دیگه امروز هشت نمیشه، اینم خوب دوستمون حواسشون هست. نکته هفتم نکات جانبی بحث. من دوستان سعی میکنم کلمات رو حساب شده انتخاب کنم. وقتی اصل مدعا مثلا تمام میشه، یه توضیحاتی یا تبصره هایی استثناءاتی پاش میاد، اینا میشه جانبی. البته این نکته هفت الف به جیم داره، یعنی خودش چند تا مطلبه، همش تحت عنوان نکات جانبی. خیلی خودتونو درگیر شماره هفت و الف به جیم نکنید، محتوا مهمه. اولین نکته درس امروز، آقایون دو خط سه خط بیشتر نیست، ولی اگر به شما بگم یه پایان نامه هست، یه پژوهش 150-200 صفحه هست، قبول میکنید؟ حتما قبول میکنید، ما رو مخبر صادق میدونید. و چقدر مهمه، نه فقط برای اینجاها، و اینجا که یه مورده، یه بحث مهمه، یه بحث که چه عرض کنم، دو تا بحث مهم فلسفه فقهیه. اینا رو میگم خوب تشنه بشید تا بعد عرض بکنم که شیخ اینجا داره. خود شیخ هم حال چقدر حواسش بوده داره چی کار میکنه. میگن یه بنده خدایی، حتی جسارت نشه به شیخ، شیخ خیلی عظیمه، خیلی، و تا خرخره ما مدیونشیم، انشاءالله که از دست ما راضی باشه. میگن یک کسی شب تو تاریکی زد یه حیوانی رو کش، فکر کرد گربه است، زد، حالا زد مثلا تو سرش، هج فردا صبح گفت برم مثلا بکشمش کنار. حالا یه وقت رفت دید، ای بابا این که دیشب کشته شیر بوده. حالا ضرب المثل شاید هم بافته باشن، ولی اگر هم بافتن گونی نبافتن، ابریشم بافتن. اینو میدونی برای چی میارن؟ برای که بعضی وقتا یک کسی یک کاری میکنه، فکر میکنه گربه کشته ولی شیر کشته، یا یه سخنی میگه خودش نمیدونه داره چه کار میکنه، ولی یک کار سطورگیه. بعدا یا میان مثلا اینو پروبالش میدن و چقدر رشدش میدن، یا مثلا کتابی مینویسه خودش هم میدونه چه کار میکنه، این کتاب داره مینویسه، اما بعد این کتاب همینطور دیگه حساب کنی تو حرکات اجتماعی، تو سیاسی، حرف یادم یه جمله میگه، این جمله بعدا چه کار میکنه؟ به قول آقا رسید به یک بزرگی اسلامی برم که زدی و گرفت، خوبم گرفت. منظورش این بود که تو اول برنامه رو نداشتی که اون رو گفتی حال یک کاری انجام بشه، اما زدی و گرفت. همین مال حوادث دوران خودمونه، زدی و گرفت. رفیق بودن با اون آقا، گفته بود خلاصه زدی و گرفت. حالا این کشکولشو درس ما نمیگم حالا شیخ چقدر، ولی خب به هر حال شیخه، ما به دقت شیخ خیلی اعتقاد داریم ولو به تتبعش خیلی اعتقاد نداریم. ایشون دوستان در اولین نکته درس امروز میگه که لحو به یکی از دو چیز محقق میشه. من از شما سوال بکنم، چرا بحث لحو اینجا میاره تو بحث غنا؟ چون بنا شد که مرجع، عنوان مرجع لحو باشه دیگه، پس حد داره و خیلی قشنگ کارش. ببینید یه کسی میگه جناب شیخ، شما که همه بحثا رو بر محور لحو بستید، خب اللحو یتحقق بمازا؟ شما بگید لحو، خب خود شما برای من لحو معنا کن بگو. میگه چشم. میگه لحو محقق میشه به یکی از دو چیز، یا قصد تلحی باشه، یا اگه قصدم نیست واقع لحو باشه نزد مستمعین. فرق این دوتا معلوم شد علما؟ ما یه شبهه شرعی هم داریم، زیاد توضیح بدیم جسارت باشه، جسارت هم که حرامه. ولی منم شوخی دارم میکنم، جدی نگیرید. مثلا ببینید یه نفر میگه آقا شما که میگه حتک، میخوام مثال عوض کنم، حتک به چی محقق میشه؟ کی میگیم فلانی مثلا یه نفر رو حتک کرد؟ جواب، یا قصد حتک داشته باشه ولو کارش کار حتاکانهی نباشه، یا کارش حتاکانه باشه ولو قصدش قصد حتک نباشه. نه دیگه، میدونی این بحث رو کجا آقایون مطرح میکنن که خیلی هم ثمر داره؟ میگه چه میدونیم، حالا عرض میکنم. میدونی کجا مطرح میکنن این بحث رو بعضی علما؟ تو قاعده احسان، که میگن احسان ضامن نیست، محسن ضامن نیست، نمیگن ما علی المحسنین من سبیل، اسمش قاعده احسان، محسن ضامن نیست. میگن که احسان چیه؟ اونجا سه چهار تا نظره. یه نظر اینه که یا کار خیرخواهانه باشه، منتها خب یه ضرری اومده رو شاخش، مثل جراحی که جراحی میکنه، البته استخوان سینه‌ام میشکنه، یا قصدش خیرخواهی باشه ولو کارش کار خیرخواهانه نباشه، یکی از این دوتا باشه. بعضی ها میگن حالا شیخ اعظم این بحث رو آورده تو لحو، براتون میخونم عبارتو چون باش کار دارم. ثم ان اللحو يتحقق بأمرين، لحو محقق میشه به دو چیز. این گول نخورید ها، به امرین یعنی هر دوها. نظامن از خارج که میگفتم چی گفتم؟
یکی از اون دوتا.
296 جلد 1 احدهما. حالا اینو از کجا من دارم میگم منظورش احد الامرینه، نه هر دو با هم، صبر کنید. احدهما قصد تلحی و ان لم یکن لحوا، قصد تلحی ولو لحو نباشه، ولی قصدش این بود. مثلا یک کسی فرض کنید با آداب ایرانی ها وارد نیست، فکر میکنه اگر یه نفر وارد شد بخواد احترام کنه باید بشینه مثلا، یا باید وایسه، حال هرچ. اینم به قصد جسارت پاشد وایساد. در ایران ما پاشن وایسن جلوی یه نفر که جسارت نیست، ولی این قصد جسارت داشت. ایشون میگه اینجا حتی، حالا ایشون بحثش حتی نیست، بحثش لحوه، میگه قصد تلحی اگرچه واقع لحو نباشه. دوم کونه لحوان فی نفسه عند المستمعین و ان لم یقصد به تلحی. پس شیخ اعظم میگه محقق لحو، لحوی که من گفتم روش حساب کردم، عنوان مادر گرفتمش، به یکی از این دو چیز محقق میشه. بسیار، حال ما اینجا حرف داریم ها، ولی من هیچی نمیگم، درست؟ بعد چی میگه؟ علما خوب گوش کنید، اینا رو استاد چجور براتون گفت، شما الان برای شاگردا چجور دارید میگید؟ بعد میگه سم ان المرجع فی اللعب الال عرف ول حاکم به تحققه هو الوجدان. اگر کسی این سوالی که حالا من عرض میکنم جواب بده، اینجا یه جایزه از ما داره، جایزه خوب. ما خود میدونید اگر مطمئن باشید، اگر میدونستیم کسی میتونه جواب بده، یک قرون قول جایزه نمیدونه، عادت ماست. میگه سمه، بعد از اون سمه قبلی دوباره میگه سمه، سمه ان المرج فی اللحو الالعرف، مرجع در لحو عرفه، عرف عام، توده مردم. البته عرف معناش مردم نیست، اون داوری مردم، فرهنگ مردم، ولی ما خیلی عادت کردیم عرف که میگیم یعنی همون مردم به اعتبار فرهنگی که دارن، داوری که دارن، حالا همون مردم بگی، توده مردم. بلا معنای عرف دقیقا مردم نیست، اینا رو دیگه تو فقه و عرف ببینید. مرجع در لحو عرف و حاکم به تحقق لحو وجدانه. اگر دقت کنید دوستان، جناب شیخ پای سه تا نهاد و کشید وسط، یکی عناصر تشکیل دهنده لحو، اون بحث اول، دو مرجع در لحو، اینم دو که گفت عرف، حاکم به تحقق، اینم یک نهاد که گفت وجدانه. خب آقای این ستا رو برای ما توضیح بدید، فرق اینا چیه؟ یک محشری درست کردن اینجا محشین که حرفای دیگه زده شده دیگه. حال ما کار نداریم، ما چیکار بزرگان داریم، محشین هم بالاخره اونام استفاده. این چی میخواد بگه شیخ؟ شما استاد مکاسبید، شاید سوال میکنه اینو بر ما توضیح بده. سه چیز باید درست کنیم دیگه. بعد میدونید مهمم چیه؟ مهم اینه که این مدل همه جا میاد. مثلا تو باطل، آخه باطل هم تو روایات بود، نمیدونم چرا شیخ یادی از باطل نمیکنه ها، در حالی که یادتون باشه تو روایات باطل هم بود که امام فرمودن اگر قنا رو لیست کنن تو لیست حق میره یا باطل، گفت تو لیست باطل، امام فرمودن پس کذا و کذا، حق و باطل، باطل هم بود. خب این مدل تو باطل هم میاد، این مدل تو احسان هم میاد، این مدل تو حتک هم میاد، این مدل تا زور بگیر. همینطوره الفاظ بیارید که بگیم ثم ان الحتک مثلا یتحقق، یا ثم ان الاحسان یتحقق به احد الامر، به یکی از امور سگانه، به یه چیز، مرجعش هم عرفه، تاکیم به تحققش هم وجه. اصلا این ستا چه فرقی داره؟ چی؟ یعنی
مشخص داره این فرق هست، یعنی
اگر گفتید عناصر تشکیل دهندش این دو چیزه، اینو از جهت عرف گفتید یا از تو جیب خودتون در آوردید؟ خب پس با بعدی تکرار میشه.
نه، در تیکی اول سمه اولی،
خب
تعیین موضوع کردم.
یعنی چه تعیین موضوع؟
موضوع لب.
یعنی چه موضوع؟
محقق این موضوع.
خب میدونم
موضوع یکی از احکام، چطور محقق این لب؟
خب
تعیین موضوع کردم. خب حالا موضوع وقتی میگن یکی از این امرینه، مصداق این چیه؟ تعیین مصداقش میگه با عرفه.
تعیین مصداقش با
عرفه.
عرفه. خب بعدی چی؟
سومی هم حالا اگر شک در تحققش شد،
این بس شکه، یعنی مال زمان شک رو میخواد بگه.
خب
شاید هم شد، حال صبر کنی، خب نشد که شما اون سومیش موندید دیگه، حالا میمونی بعد. حالا
حالا کم میاریم بگیم وجدان، وجدان چیه میرسه؟
میتونیم در بحث اول که عناصر هست میخواد اینکه بگه از عناصر قصدیه نیست، این رو میخواد بگه. در مرجع میخواد مرجع بحث مفهوم رو مشخص بگه، در مرجع در تشخیص مقاله عرف، در بحث سوم میخواد بیاد مصداق مطرح کنه، میتونه در واقع وجدان رو مطرح کنه.
خب اولی با دومی چه فرق کرد؟ همین که میگه عناوین قصدی نیست،
نگاه
فنیه، نگاه فنیه، یعنی چه نگاه فنیه؟
فنیه عرف متفتر به مقامی، یعنی عرفی که مقامی رو متوجه هست. توی دوم مرجع که عرف، خب عرف بحث قصد رو کامل در بادی هم متوجه نیست،
میدونم، یعنی عرف غیر متوجه. دومی عرف گذرخان معتبره یا نه؟
نه،
چرا میگه مرجع؟ میگه عرف معتبر، المرجع، المرجع یعنی عرف غیر معتبر، میگه مرجع.
پس
این
بعد اگه
میگیم عرف معتبر، ما یه داداشی داشتیم خسته شدیم هممون، این گاهی این وسیله برقی رو باز میکرد تو منزل، میافتاد توش، مثلا اتو رو باز میکرد، رادیو رو باز میکرد، پشت رادیو، پشت اوتو. آخر کار که میخواست ببنده یه مش پیچ موره زیاد میآورد. زیاد میآورد. بعد برای این که کم هم نیاره اصلا این پیچ موره رو پرتا میکرد پشت با. پرت میکرد بره که دیگه نبینیم. حالا این داستان شماست، شما این سه چهار خط رو باز میکنید یه چند، یا اولی زیاد میاد یا آخری زیاد میاد، یا دوتای اول یکی میشه یا دوتای آخر با هم. اگر اینجور نبود که من وقت اضافه که ندارم بخوام شما رو معطل کنم و تبلیغ کنم و یعنی نمیدونم من محشر گفتم اینجا محشره ولی نمیدونم چیکار کردن، یعنی واقعا یادم نیست چون خود سالهاست من فاصله گرفتم دیگه و اصلا حل کردن اینو یا نکردم.
تو
اولی
دومیش الان درست یا نه؟ اولی درست
تعیین موضوع نه اصلا تعیین موضوع ببینید تعیین موضوع اولش تعیین یعنی چه تعیین موضوع؟ یعنی تعیین معنای موضوع چون لفظ شده موضوع دیگه حال میخواد این موضوع رو تعیین کنه یعنی معنا کنه دیگه میشه مفهوم شناس با بعدیش یکی میشه
مصداق
کدوم؟
اِنَّ الْمَرْجِعَ
فلعب الالعرف خب بعدیش چی؟ آن شما گفتید اینا دوباره دارید تکرار میکنه اون سومه اون پیش مورد زیاد اومد بعدم شیخ قائل نیست به مرجعیت و عرف در مصادیق میدونید که شیخ اعظم میگه الالعرف فل مفاهیم فقط ایشون قائل نیست به تطبیق مفاهیم بر مصادیق توسط عرف قبول نداره و حقم داره. فقه و عرف رو ببینید چقدر اینجا نزدیک 50 صفحه شاید من بحث کردم مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اختلافی هم هست و به گمان من هر که مسئله رو فهمیده نپذیرفته تطبیق رو مگر کسی درست مسئله براش حذف نبوده جسارت هم نیست چون گاهی وقتا میده علمای بزرگ ما چون وقت مخصوص نمیذارن وقت متمرکز ولی زن خب یا عمری هم استنباط میکنن ولی روی این نکته دقت نمیکنن.
پس کار فقیه میشه
دیگه شش قسمه بعضیاش کار فقیه بعضیاش کار قاضیه بعضیاش هم نخیر اینم جوابه اونم باز خودش بحثی دیگه. خب چیا؟ بلندتر چون زبط میشه
اولی امکان داره که خیلی گل خورف باشه چون ما یه سر خوبی گل موجود داریم یه سر خوبی گل خورف داریم اولی خیلی گل خورف باشه امکانی بردستی خورف بود اما خورف ما قید دارد به اون که قصد لازم است یا نه دومی خود موضوعه موضوع شناسیه که نهاد متوجهش خورفه که موضوعات خورفی سومیش تطبیق یکی کار بجدانه تطبیق بجدانه
شما بودید چون وسط کار اومده یا پشت پرده گوش میکردید چجور بود من بفهمم؟
من
خب بله این عبارت لذا شبیه شما فرمانشون آقای زمیری است که بله جواب دادم در این حال حالا بذارید ببینید ان اللحو یتحقق به امرین ما یه اصطلاحی داریم در برخی از کتب آمده و خود ما ازش زیاد تو بحثا استفاده میکنیم شاید ملهم من در این کار آقای جعفری لنگرودی سلمه الله هنوز که فوت نکرده ایشون ظاهرا خب میدونید کتابی داره مبسوط در ترمینولوژی و حقوق واژه شناسیه آقای لنگرودی یکی از کارهای خوبی که میکنه ولو قابل نقده عناصر شماریه به نظرم خود این کلمه رو ایشون داره شاید هم مثلا بنده در آوردم این کلمه رو از کار ایشون خب بعضی وقتا یک محقق میاد متوسل میشه به عناصر شماری چون میبینه اگر بخواد واژه رو مثلا معنا کنه چیزی دست طرف نمیده میاد عناصر تشکیل دهنده رو حالا یا به نحو مجموعه یا به نحو علل بدل عناصر شماری میکنه. این کار به غایت در برخی از بحثا مفید مینماد. من از غیر اینجا بیارم تا بعد اینجا. یادتون میاد کلمه اعانت، کلمه تعاون تو همین مکاسب محرمه داشتی. یه دفعه کسی میاد اعانت رو معنا میکنه. الان من و شما بخوام اعانت رو معنا کنیم، غیر از اینکه بگیم کمک، یعنی عربی رو میکنیم فارسی. اما گاهی وقتا میام از طریق عناصر شماری وارد میشیم. در واقع داریم باز میکنیم مثلا آنچه اندل عرفه، ولی داریم بازش میکنیم. مثلا میگیم اعانت این عناصر داره: یک، در تحقق پدیده سهیم باشه طرف، این عنصر درست هم هست، چون اگر سهیم نباشه بگید آقا اعانت نیست. دو، ورود مستقیم به کار نداشته باشه، عنصر دوم. چقدر قشنگه که فرقشو با تعاون مثلا بذاریم. اگه قائل باشیم تعاون با اعانت فرق میکنه. سه، اون کاری که این آقا نقش داشت و خودش وارد نشد محقق بشه. میدونید یه بحثیست که اعانت شرطه که واقعش معانون علی یا لازم نیست. کجا این بحث رو خواندید؟ همین اول مکاسب، همین تو بحث اعانت بر اس اوائل مکاسب محرم. اینو بهش میگن عناصر شماری. خاصیت عناصر شماری اینه که محسوس انسان میتونه داوری بکنه. الان اینجا جناب شیخ برای ما برای عنصر لفظ عنصر شماری کرد، گفت یکی از این دوتا عنصر باید باشه، یا قصد یا خارجن اندل مستمعین لحو باشه. اما در گام بعد میاد میگه بگم بهتا، من از کسانی هستم که عرف عام رو در اینجور مفاهیم مرجع میدونم. یعنی در واقع رابطه ان المرجع فی اللحو الی العرف کاره داره مرجع مفهوم شناسی رو مشخص میکنه، که اگر بپرسیم آقای شیخ اعظم مرجع در تعریف لفظ چیه، میگه عرفه. مثل جاهای دیگه اینا هم که بلدید، همه علما هم گفتن اگر در یک نهادی که موضوع حکم شریعت، اگر خود شریعت ورود کرد اصطلاح خودش مقدمه، اگر نکرد عرف. لذا بعد از عنصر شماری میگه بهت بگم مرجع در تعیین لفظ عرفه. فکر کنید از شعار چیزی داریم؟ نداریم. فکر کنید از عقلمون چیزی داریم؟ نداریم. خیلی حرف مهمی است. ممکن بود کسی فکر کنه که لحو و شعار معنا کرده، ایشون میگه نه. پس بحث اول شد عناصر شماری، بحث دوم شد مفهوم شناسی، سومی رو خب خیلیاتون هم گفتید. از شما ببینید حالا یه تطبیق مفهوم بر مصداق داری، تطبیق مفهوم عرفی بر مصداق. خب این تطبیق کار کیه؟ به قول ایشون حاکم به تحقق لحو، که اینجا لحو محقق شد. میگه وجدان، وجدان نه به معنای انصافا، وجدان یعنی انسان تو درون خودش بیابد، یافتن تو درون خود. بخواهی بذار تو مثال بزنم، مگه شاره نگفته اگر خوف ضرر دارید روزه نگیرید؟ خب میگیم ضرر یعنی چه؟ میگه برو ببین، چون شاره فرموده ضرر، ضرر رو هم که معنا نکرده، پس ان المرجع فی الضرر الی العرف. میگیم خب حالا چی باید بگه که من خوف ضرر دارم یا نه؟ اینجا دیگه خودم باید تو درون خودم نگاه کنم ببینم خوف ضرر دارم یا ندارم. لذا اگر فقه و عرف و وقت بکنید اونجا نگاه کنید، ما گفتیم مرجع در تطبیق مفهوم بر مصداق خارجی که این مصداق مصداق اونه، خود من اونجا گفتم نهاد اطمینان، یعنی اطمینان شخص. پس شد عناصر شماری، مفهوم شناسی، مصداق شناسی، سومیش میشه مصداق شناسی. خیلی قشنگ حرف میزنه، میگه آقا منی که گفتم مرجع در قنا لحوه، عناصرش اوناست، مرجعش اینه و حاکم به تحققش وجدانه. البته من برای اینکه صرفا ناقل مکاسب نباشم، اینجا دوستان ما دو تا اشکال به جناب شیخ داریم، حالا بگید شبهه. یکی واقعا قصد و تلحی و ان لم یکن لحوا محقق لحوه، اینو میتونیم اینجوری با ضرس قاطع بگیم؟ عناصر شماری بکنید شیخ اعظم، دستون درد نکنه. اما مثل احسان، در احسان گفتم بهتون که بعضیا میگن که یا قصد احسان باشه ولو احسانی هم در کار نباشه، مثل پزشکی که اشتباهی داره مداوا میکنه. یکی از بستگان ما چند وقت پیش رفته بود دندون پزشکی، آقا این دکتر نشونده بود دندون بغلی رو کشیده بود، این دندونش درد میکرد، یکی دیگر کشیده بود، تا اومده بود بگه که بابا فلان اینا کشیده بود کار تمام. خب این بند خود دندون پزشک قصد نیکی داشته، حال گرچه چون پول میگیرن ما رو احسانشون دیگه حرف داریم، نه واقعا حقیقتا با پول دیگه نمیشه گفت احسان، ولی حالا فرض کنید مجانی بود. خب این قصد احسان داشته ولی احسان نبوده که، این کمرش درد میکرده اون داروی سردرد بهش داده. خب این ما حرف داریم، این کجاش احسانه؟ قصد احسان، این قصد الاحسانه. اینجام به شیخ اعظم میگیم در جایی که صرف قصده، قصد و تلحیه، این لحمش نمیگن، خودت داری میگی قصد و تلحی، خودت داری میفهمی قصد و تلحی، ما رو این حرف داریم. بله دومی شما حرفی نداریم، کونه لحوا و این لم یقصد به، اینو میپذیریم، لذا رو عناصر شماریش ما حرف داریم. و اما نکته دوم خب خیلی اساسیه، این که مر حرمت قنا به خاطر لحو باشه، خودی اون همون حرفی که اول کلاس زدیم، اگه بنا شد روایات ما ذیل اون آیات باشه، اون وقت در قنا محتوا هم دخیله، چه بسا از اون آیه لحو الحدیث استفاده کنیم قصدم دخیله تا آخر. خب این اختلاف جوهری هم هست با ایشون. آقایون گفتیم نکات جانبی بحث، درسته؟ نکته هفتم این الفش بود. به جناب شیخ در ادامه برخی از مخالفت ها رو نقل میکنه، میگه که ربما یجرع علی هذا، خدا نکنه یجرع باشه، مثلا یجری باشه، حال میگم چرا خدا نکنه، ولی اینجا یجرع حقصان تشکیلش هم درست گذاشته که یادمون نره. ربما یجرع علی هذا عروض و شبهه فی الازمنت المتأخره فی هذه المسئله تارتن من حیث اصل الحکم، ابتدا امتحان شورا خونید من حیثو بخونید، تارتن من حیث اصل الحکم و اخرى من حیث الموضوع و ثالثتن من اختصاص الحکمه به بعض الموضوع. اینم نکته دوم درس امروز از نکات جانبی. ترجمه کنم ببخشید چون دیگران گوش میکنن. میگه شیخ میفهمد که چه بسا ربما جرأت پیدا شده یجرع علی هذا عروض الشبهه، جرأت شده بر این مطلب عروض شبهه. اگر یجرع باشه جرأت، میدونید که جرأت رو به شهامت منفی میگن، مثلا فلانی جری هست یعنی جرأت داره، ولی وقتی میخوان ستایش گونه باشه میگن شهامت داره، دلیل نداره. خب بالاخره یه عده براشون شبهه پیدا شده، این چه ادبیاتیه. من دارم عرض میکنم دوستان خودمون استفاده اخلاقی بکنم، حالا شیخ که تاج سر ما، اما لازم نیست. چرا عصبانیت؟ چرا اینجوری؟ مرحوم صاحب جواهر خیلی بزرگه، صاحب جواهر مثلا تو بعضی از واسطه های صیغه، اینا مال زن همسایه و خواب نمیدونم فلانی نیست، به یه واسطه های صیغه من میگم که مثلا حضرت تعبیر کردن عبد صالح از صاحب جواهر. اما بعضی وقتها مثلا روش اردبیل رو میگه وسوسه. خب آقای صاحب جواهر اون روشش احترام داره، شما هم احترام داره، چرا وسوسه؟ یا مثلا کسی که اختلال طریقه داره در اجتهاد، خب اونم میگه روش شما مختله. قدیم ها اینطور بوده، خیلی هم عیب نبوده، ولی من فکر کنم چرا ما یجرع، نمیدونم چرا اینا این دوستان ما توی چاپ کنگره اینقدر هم تشدید گذاشتن هم همزه گذاشتن، چون بعدش هست عروض و شبهه. اگر عروض و شبهه باشه باید یجری بخونیم که عروض بشه چی؟ بشه فاعل. یجری عروض و شبهه، جریان پیدا کرده عروض شبه. اگر یجرع باشه فاعلش میشه یا نائب فاعلش میشه خود مصدر خود یجرع، یعنی وقعت الجرعه، وقتی که عروض شبه مثل همون پیچه اتو میشه زیاد میاد. لذا من خیلی مدافع این نسخه نیستم، چون نسخه بدلم داره، گوش میکنید که یجری بله در یک دوست چهار تا نسخه یجریه، در سه تا نسخه همین یجرعه، در 5 تا نسخه یشتری هست، اونم باز کارو خراب میکنه. بگذرم، جناب شیخ میفرماید که در مسئله ما از 3 جهت شبه پیدا شده برای بعضیا، یعنی اینقدر مسئله براش مسلمه ها، میگه شبه پیدا شده. تارتن از حیث اصل حکم، دوست دارم شما اینجا دخالت کنید، بعضیا اصل حکم بردن زیر سوال. 2، بعضیا از جهت موضوع شبه کردن از حیث موضوع، بعضیا اختصاص دادن حکم به بعضی از موضوع. فرق این سه تا چیه؟ شما که ورود کردید اینجا هم ورود کنید. شبهه در اصل حکم، شبهه از حیث موضوع، شبهه از حیث اختصاص حکم به بعض موضوع. فرق این سه تا چیه؟ یعنی اصل قنا، میدونم، یعنی اصل حکم قنا دیگه، رو چی؟
نه
روی موضوع دیگه،
نه اینجا منظور قناست، بله قنا
روی اصل موضوع، روی اصل حکم احکام خمسه میشه. دومی که موضوع حکم میشه اون موضوع شناسی میشه اون ماهیتی که موضوع رفته روی اون یا میشه متعلق حکم سومی همون قیود حکمه که بعضی جا حکم ناظر به بعضی از افراد نیست محدوده حکمه روی اون موضوع، که مثلا
حالا میتونید مثالم بزنید، حالا فرصون ما قبول کردیم،
مثلا توی بحث لح، حالا بخواهم مثال بزنم بس قناس، ولی تو لح اگه بخواهم مثال بزنم، لح حکمش حرمت اگر باشد حکم میشه حرمت، موضوع میشه لح، بعضی از افراد موضوع که حکم رفته روش میشه لحظی که موزل باشد، مثلا این لحظ موزل.
خب این دوتا چه فهم، دوتا آخر چه فهم میکنه؟ من حیث الموضوع، من اختصاص رو به بعض الموضوع.
الان لحظ موزل بعضی از افراد لحظه که حکم حرمت رفته روش.
خب حالا اجازه بدید من خودم عرض میکنم، شکر الله و سعیکم. بله من دوست دارم که میخواد اصلا بحث نکنم روش فکر کنید خیس بخوره، اصلا پرونده همینجا بسته بشه، اصلا درس باید همینطور باشه دیگه. صفحه 298، خب 298، دوستانی هم که شماره 902 رو دارن دیگه، اگر کسی صدا بذاره یا راه حلم باشه که دیگه وقتی کلاس هم، چون خیلی از دوستان بله چیز دیگه بیرون هم دیگه، تو تا هاشی هم داریم، بله تطبیق مصداق با عنوان توسط وجدان، اولی اصل حرمت قنا را محل تردید قرار داده، دومی در اینکه چه چیزی مصداق قنای محرم است، مثلا قنای محرم مختص بیت القناست، سومی قنا تقسیم می شود به محرم و غیر محرم. خب بذارید دیگه، حالا دوستمونم وارد شدن، عرض کنم و ببندیم. ببینید این عبارت وکیل نمیخواد، متولی هم نمیخواد، ناظر هم نمیخواد، غیر اون عبارت قبلیه. اونجا متولی میخواست، ناظر میخواست، همون عبارت قبل. منظور شیخ اینه که از سه جهت این بحثی که ما تا حالا داشتیم مورد شبهه واقع شده. برخی آمدند و اصل حرمت قنا رو بردن زیر سوال. آه تموم شد. گفتن قنا به ما و قنا حرام نیست، مقارنات قنا حرامه. نگید تو خود شیخ هم همین کارو کرد. شیخ هم فهمود قنا به ما و قنا حرام نیست، من حیث الله حرامه. ولی خب ایشون قبول داشت واقعا که قنا لحوه و لحوم حرامه، منتها میگه حیثیتش لحو بودنش. بله اگر تصور کردی جایی واقعا لحو نبود خیلیش. اما بعضیا گفتن حرمت برای قنا مثل این میگن زیدون کریم العب، کریم ابوه، تو ادبیات نمیخونید وصف به حال متعلق، که بعضی میخوان میگن مثلا فیض کاشانه، اینا اینو میگفتن. حالا میرسیم. دوم من حیث الموضوع، منظور اینه، اینا نگفتید شما و دوستون هم ننوشتن که اصلا موضوع قنا بعضی جاها محقق نمیشه. مثلا در مراسی، در قرائت قرآن، در عزاداری اصلا موضوع قنا نیست. نه این که قنا هست و حلال است، اصلا قنا نیست. من حیث الموضوع، از حیث تحقق موضوع قنا شبهه کردن. سوم برخلاف اون دوتای اول، نگفتن قنای محرم نداریم، پس حرف اولو نزدن. نگفتنم قنا محقق نمیشه، گفتن قنا محقق ولی جائزه. القنا قسمان، محرمان و غیر محرم. نگاه کنید، تارتن من حیث و اصل الحکم بردن زیر سوال، تارتن من حیث الموضوع که گفتن موضوع محقق نمیشه، تارتن از حیث اختصاص رو به بعض موضوع دونه موضوع. خب خیلی فرق کرد، خودش داره دیگه، اینا دیگه حالا ملاحظه بفرم. البته به این شکل شسته رفته نیست، ولی خب وقتی کسی دقت کنه هست. من دیدم تو خودشونم بعدن داره، گفتم دیگه حالا زمینه فکرم باشه برای جاهای دیگه فکر کنید. الحمدلله رب العالمین. چی داشت دایی من؟
گفتم که شما فرمودید شیخ عمر سومی مطرح کرد، دومی بود که آیا قول، بحث این که قول درش در قنادتی ریاست
اونم میشه، حتی ایشون نرفته رو اون فاز، ولی همونم میشه. اگه کسی بگه اصلا در قنا قول، البته ما نمیگیم وقت به ما نسبت ندید، محرمش رو میگیم از حیث حرمتش رو، ولی کسی نمیگه اون درست هم نیست. واقعا قنا کیفیت صوته. بحثی هم که ما با شیخ داریم روی این که صرف کیفیت حرام باشه بحث داریم.
شیخ میگن مراسی و عزا مورد سوم، به بعض موضوع شیخ مراسی و عزا رو هست، سوم شما دومی فرمودید.
خب هر دوش هست، یعنی بعضی گفتن موضوع اصلا محقق نمیشه، بعضی باره حیثیه. میگم خودش داره حال بعدش.
من دیدم
بعد. اون دومی چه مثال میزنه؟
اون گفتن بحث قول و اینها
بود. بیارید. که بگه اصلا قنا با قوله، خب ممکنه اون باشه، غلط هم هست. چون میگم مثل ایروانی و آقای خوی اینام که دارن میگن، خود ما هم که میگیم قنای محرم قولم دخالت داره. بله بذار من خودم بیارم، من در عمرم هم هر وقت اعتنا کردم به حرف دیگران اشتباه کردم. و اما ثانی من حیث اصل موضوع و هو الاشتباه فی الموضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرت له من طلبت زماننا تقلیدن لمن سبق و من عیانا من من صدق القنا فی المراسی. پس من درست گفتم دیگه؟ حالا همین که داره به این ندید ادامه قبل نداره که این داره یا نداره اینو. فانه این اراد القنا که مما یکون لمواد دل الفاظ غلطه اگه نه، ولی به هر حال مثالش مراسیه. سومش هم باز همینه، منطقه از دو جهت گفته نه غنا هست سومی، ولی چیز نیست دیگه. خب الحمدلله.